أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك ما جل شأنك وأصناف الأماكن مكانك وأسدع بالحق فرقانك. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلوات و علیه السلام و خاندان گران سنگ و اصحاب با وفای ایشان در محضر سخنان بی بدیل و بی نظیر سید و ساجدین زانو زدیم و بهره می بریم از دعای 47 صحیفه کامله سجادیه، دعایی که مشهور و مملو از اسماء و صفات الهی است و می گشاید باب معرفت رو به حضرت پروردگار به روی الهیون و موحدان. خواندیم تا این فراز که وجود مبارک امام فرمودن خدایا تو اون ذاتی هستی که محدودیت و حد نداری، حد زمان، حد مکان، هیچ حدی برای تو، مرزی برای ذات تو و اسماء و صفات تو متصور نیست. شکل خارجی و تصویر خارجی برای تو ساخته نمی شود، نه زاده می شوی، نه مولودی، نه به دنیا می آوری. تو خدایی هستی که زد کسی که مساویه در قدرت برای تو باشد نیست که با تو پنجه بندازد. ولا عدل لک فیکافرک، عدل و نظیری نداری که با تو مسابقه در فزونی و تکاثر بگذارد. ولا ند لک فیعارضک، نیست حریفی برای اون که بخواهد با تو معارضه و مقابله کند. تو ذاتی هستی که آغاز میکنی وجود رو، می آفرینی بدون ابزار و وسائل و بدون الگوی پیشی نوآوری میکنی با آنچه را که آفریده این احسن سن اما سنع، این آخرین جمله دیروز بود. با آنچه را که تو آفریدی خدایا سن است، صنعت است، با نهایت ظرافت و دقت. خداوند اون ذاتی است به صنع الله به تعبیر قرآن، الذی اتقن کل شیء. صنع الهی در نهایت اتقان، آفرینش الهی در نهایت استواری و زیبایی و بدون خلل است. این پایان عرایض دیروز. اما در قسمی که اشاره کردیم که حضرت حق می‌فرماید انت الذی لا تحد، خدایا تو حد نداری، محدودیت و مرز نداری، و بقیه این صفاتی که به دنبال اون اومد یه روایت بسیار زیبا و عجیبی است، کوتاه، پرمغز، راهگشا از وجود نازنین ولی نعمت بزرگوار ما حضرت علی ابن موسی رضا در عیون اخبار الرضا، که من دریغم میاد که این روایت رو بگذرم و نگویم. خدمت دوستان عزیز دیروز فرصت نشد، من این روایت رو میخونم خدمت دوستان کوتاه، بقیه بحث رو پیگیری میکنیم. ان رجلا قال للرضا علیه السلام، ان رجلا قال للرضا علیه السلام حده، گفت که خدا رو برای من حدش رو بگید. از علی ابن موسی رضا خواست که حد خدا را بگوید. قال لا حد له، خداوند مرز و حد ندارد، محدودیت ندارد. قال و لما، چطور میشه خدا مرز و حد ندارد؟ این پرسنده گفت از وجود و مبارکش. قال لهن کل محدودن منتها و الى حدن، چون اگر کسی حد و مرز داشت اون مرز و حد بر او غالب و پیروز و چیره است. ما الان اشاره کردم اون روز خدمت دوستان این مکان بر ما غالب، ما رو چیکار کرده؟ محدود کرد. بنابراین ما نمیتوانیم الان در منزلمون باشیم، ما نمیتوانیم الان کنار زاین درود باشیم. ما الان در این فضای محدود این مسجدیم، حد خوردیم، ما مغلوب شدیم به این حد. اگر ما الان در این بازه زمانی و در این ساعت زمانی هستیم، در ساعت قبل از آن و بعد از آن نیستیم، محدود شدیم. و خداوند رو چیزی نمیتواند غلبه کند بر او. و الله غالب علی امره، خداوند غالب غیر مغلوب است، قاهر غیر مقهور است. فرمودن لأن کل محدود منتها الی حد و از احتمال تحدید، اگر بشود برای خداوند مرز و حدودی تعریف کرد، در اون صورت احتمال زیاده، پس میشه برای خدا زیاده و نقصان تعریف کرد، یعنی کمتر و بیشتر. و از احتمال زیاده احتمال نقصان، اگر برای خدا زیاده بگوییم نقصان هم میتوانیم بگوییم، و در اون صورت خداوند دیگه غنی نیست، دیگه خداوند لایتناهی نیست. فهو غیر محدود، خداوند حد و مرز ندارد. ولا متزاید، صفات او کاستی و فزونی. ولا متناقص، ولا متجزئ، خدا قابل بخش بخش نیست صفات او، که توی بخش باشه تو بخش دیگری نباشد. ولا متوهم، و صفات الهی به توهم و به وهم این چنینی و کم و زیاد شدن و کوتاه بلند شدن در نمی آید. من ساده ترجمه کردم این حدیث رو خدمت دوستان. اگر بنا به شرح این حدیث باشه، صدها نکته فلسفی و نکته حکمی از این جمله امام بیرون میاد، که دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دگر. خب رسیدیم به اینجا که وجود مبارک سید و ساجدین بابی رو باز میکنن با کلمه تسبیح، یعنی از اینجا جملاتی رو امام میگن که شروع جملهشون با سبحانه، سبحانک ما اجل شأنک، باز بعد میگن سبحانک من لطیفن، بعد هم سبحانک من ملیکن، و یک به یک با کلمه سبحان یک گزاره ها و جملات توحیدی بسیار نقضی رو مطرح میکنن. یک به یک میخوانیم. اولا فرمود سبحانک، کلمه سبحان مصدر منصوب است، یعنی انزهک تنزیها وسبحک تسبیحا، خدایا تو تنزیه شده ای، منزهی. کلمه سبحان بی منزه یعنی چی؟ تنزیه، تسبیح، دور کردن خداوند اما لا یلیق به شأنه، دور دانستن خداوند از آنچه شایسته او نیست. این کلمه تسبیح هست. همیشه خدمت عزیزان گفتیم تمام معرفت الله رو که جمع کنی تو چهار کلمه جمع میشه. تمام معرفت الله میشه تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید. هر چه در باب معرفت الهی میگی تو این چهار سرفصل گنجانده میشود. تحلیل است و لا اله الا الله است و تکبیر است و کبریایی است، تسبیح خداوند و تنزیه خداوند از آنچه شایسته نیست، و تحمید خداوند توصیف خدا با آنچه شایسته است. اینا تمام میشه چهار سرفصل اصلی باب معرفت و توحید خداوندی و معرفت الله و خداشناسی. اما کلمه تسبیح نقش مهمی دارد عزیزان. تسبیح به بیانی زدودن خداوند ساحت الهی از هر آنچه شایسته اونوست و ممکنه به تصور و غلط کوتاه و بلند به ذهن انسان بیاید. لذا اینجا باب تسبیح گشوده میشه، نه برای ما بلکه برای فرشتگان الهی. اون روزی که خداوند به فرشتگان گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، من بنا دارم در زمین خلیفه ای رو قرار بدم، گفتن خدا یا کسی در زمین قرار میدهی که چه کند چه کند، خون ریزی کند، فلان کند؟ ذات حق فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، چیزهایی را ما میدانیم که خب شما نمیدانید. سریعا فرشتگان به خود آمدند و به تعبیر حقیر عرض میکنم احساس کردن، زبان درازی کردن و یه چیزی گفتن که به ساحت خداوند یه کمی میخورد، بر میخورد، که تو میخواهی کسی رو قرار بدی که چنین و چنان کند. سریعا گفتن سبحانک، ببخشید عذرخواهی میکنیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ببخشید ما دانشمون کم بود که این حرف اضافه رو گفتیم، عذرخواهی میکنیم، دیگه نمیگیم. فرشتگان وقتی خواستن از خداوند عذرخواهی کنن به خاطر اینکه ممکنه با این حرفشون چیزی رو به خدا نسبت داده باشن که غلط باشد، چه چیزی رو به کار بردن؟ سبحان رو به کار بردن. و همه جا در قرآن این است، هنگامی که اون بزرگ مرد الهی بالاخره با جماعت و مردمی گرفتار آمده است که دم گرم او در آهن سرد آنان اثر نمی کند و آن چه می گوید پودک بر سندان کوفتن است. جناب یونس و قوم و زنون ازده به مقاصدن، دیگه دل خسته شد و از این جماعت بیرون گفت خدای بندهات مال خودت، بندهات مال خودت. و زنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه، گمان کرد که خدا بهش دشوار و سخت هم نمیگیرد. یک مرتبه قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، رفت به جایی که فلتقمه الحوت، رفت در دل نهنگ و این موجود عظیم دریایی. به اونجا که رسید یک مرتبه متوجه شد که چیز ناروایی رو به خدا من گفته است که خدای دیگه حالا ما که کارمونو کردیم دیگه، حالا این بندگان تو. گفت سبحانک، سریعا به مقام چی افتاد؟ عذرخواهی افتاد. سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا تو که خدایا حال روز تو معلوم، این منم که حرف نابجایی زدم یا رفتار نابجایی انجام دادم. سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. وقتی به مقام تسبیح رسید، فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر یونس از مسبحین نمی بود و به مقام تسبیح نمی رسید تا پایان عمر دفن می شد در دل نهنگ، اما برون آمد و ارتقا پیدا کرد. دقت کردید؟ پس تسبیح مقام عذرخواهی و پوزش از ذات اله، از ذهبیت است در قبال چیزی که ما میگیم اما ممکن است شایسته مقام خداوندی نباشد. حالا عظمت سید و ساجدین رو ببینید. خدا رو از اول دعا تا الان چیکار کرده است؟ توصیف کرده است به بالاترین توصیفات، به توصیفاتی که سبحان که اما یصفون الله عباد الله، منزه از خداوند از این توصیفات مگر عباد مخلصونش بتونن اینطور توصیفش کنن. اما در این حال یک باره میگوید سبحان که، خدایا تا الان اگر کوتاه گفتیم، اگر بلند گفتیم، اگر کم گفتیم یا زیاد گفتیم، پوزش میطلبم. تو منزهی از آنچه که ما در شأن و در حق تو بگوییم. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. فرمود سبحانک، منزهی پروردگار من، سبحانک ما اجل شأنک، سبحانک ما اجل شأنک، ما اجل شأنک به اصطلاح ادبی و صرفی فعل تعجب است. گاهی میگه که مثلا یک فلانی ما اکرمک، چقدر تو با کرامتی. اینو ممکنه به لحاظ لفظی ابتداعا فعل تعجب رو اینطور ترجمه کنن، مثلا ما اکرمک یعنی چه چیز تو را کرامت داده است، اما در حقیقت این نیست معنای درست. وقتی میگن ما اکرم زیدن، ما اکرم علیان، چه چیزی علی را کرم داده است؟ نه، یعنی علی چقدر با کرامت است. انسان شگفت زده میشه و تعجب میکند از یه موضوعی، با صیغه تعجب این رو بازگو میکند، با فعل تعجب بازگو میکند. اینجا این است امام تمن ما اجل شأنک، خدایا تو منزهی و چه شأنی داری تو، و من در شگفتم از جلالت شأن تو. اجله جلالت دیگه، عظمت و رفعت. شأن یطلق فی الامور العظیمه، به امور سنگین و بزرگ شأن گفته میشه، حالا میخواد فعل باشه یا وصف باشد. خدایا شأن تو چه جلالتی دارد، اسماء تو، افعال تو چه بزرگی و چه شکوهمندی. در افعال توست، در اوصاف توست، در صفات توست و در افعال توست. در یه جمله امام اقرار میکنن به جلالت و عظمت شأن الهی با پوزش و تسبیح. سبحانک ما اجل شأنک و اصنا فی الاماکن مکانک، و خدایا چقدر بلند است و مرتفع است مکانت و منزلت تو در میان همه مقام ها و منزلت ها. کلمه اسنا از ماده سنا میاد با سین سه دندونه، فنای با فه سه نقطه به معنای ستایش است، سنای با سین با سه سه دندونه به معنای رفعت و بلندی است، ارتفاع. سنا به معنی قله کوه سناست، اون بلندی. اسنا اوج بلندی است و اوج رفعت است. به خدایا و اسنا فی الاماکن مکانک، اماکن مکان در مورد ذات حق که مکان نداریم دیگه، الان خوندیم در سخنان قبلی و دیروز امام خواندیم که خداوند مکان را جایی که ندارد. گاهی شما میگید که فلانی چه جایگاهی پیش من دارد، منظورتون این جایی که می نشینه؟ نه، یعنی چی؟ یعنی چه منزلتی؟ ما گاه منزل داریم، گاهی منزلت داریم. منزلت یعنی شأن و مقام. گاه مکان داریم، گاه مکانت داریم، یعنی شأن و مقام. امام این رو میفهمند، خدا یا چقدر بلند است مکانت، شأن و منزلت تو، و من چگونه ممکن است تو رو با اون مکانت بلند علیاذ بالله بیا مقایسه کنم با وصف و توصیفات دیگران و مخلوقات خودتو و موجودات خردی که تو آفریدی. و اصناف الاماکن مکانک و اصدع بالحق فرقانک. و خدایا چقدر آشکار است حق و حقیقت تو با فرقانی که ایجاد کرده. این جمله جمله سنگین و زیبایی است. اصدع از ماده صدع، صاد دال عین، به معنای ازهر و ابرزه، به معنای آشکار کردن. خدا به پیامبر میگه فاستع به ما تؤمر، هیچ باکی نداشته باش پیامبر، هر چه مأموری ابراز کن و آشکار کن، ما پشتت هستیم قوی و محکم. صدقه به معنای آشکار کردن و رو کردن. و خدایا چقدر تو حق رو آشکار و رو میکنی، چقدر زیبا تو حقایق را نشان میدهی و آشکار میکنی برای بندگانت، اون هم فرقانک. فرقان تو چنین می کند. کلمه فرقان هم اسم عادت است به معنای عامل جداسازی و تفریق، هم خود مصدرش مثل عمران به معنای جدا کردن و جدا ساختن. از اسامی قرآن چیه؟ فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. منشأ خیر است آن خدایی که فرقان رو بر بنده خودش نازل کرده است. از اسامی قرآن فرقان است. چرا قرآن را فرقان میگویند؟ به دلیلی که قرآن عامل تمیز بین حق و باطل است. اندیشه حق و باطل در قرآن مشخص میشه، گفتار حق و باطل در قرآن مشخص میشه، رفتار حق و باطل در قرآن آشکار و روشن است. فرقان و تمیز از طرف خدا میاد. عزیزان، انسان به خودی خود نمیتونه فرقان و تمیز داشته باشه بین دوست و دشمن، زشت و زیبا، حق و باطل، عدل و ظلم. چقدر عجیبه. در یه رمضانی که سوره مبارکه انفال رو میگفتم خدمت دوستان عزیز در مشهد، دو رمضان قبل به این آیه رسیدیم: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوای خدا پیشه کنید، خدا بهتون فرقان میده. اگر بیاد زیر سایه تقوا به جزء متقین باشید، خدا به شما فرقان میدهد. یعنی شما نگاه میکنید، زشت را از زیبا تمیز میدید، دوست و از دشمن در چهره ها میشناسید، حق و باطل رو در کلمات میشناسید، گرگ را در لباس میش میشناسید، تزویرها و نیرنگ ها رو تشخیص میدید، وجود بزک‌کرده ها رو میفهمید که این عجوز عروس هزار داماد است. این فرقان است. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. وجود مبارک امام میفهمد و استع بالحق فرقانک. خدایا چقدر تو حقایق رو با فرقانت برای مردم آشکار کردی. چیز پوشیده‌ای وجود نداره، کسی نمیتونه بگه ام بر من مشتبه شد، من نیافتم خدا، یا من هدایت رو پیدا نکردم، حقیقت رو پیدا نکردم. مانند خورشید حقایق رو در کلامت، در کتابت، در آراءت، در مکتبت، توسط اولیاءت، توسط انبیاءت برای بشر آشکار کردی و درب عذر و بهانه رو به روی مردم بستی. اگر می‌بینیم غیر از این است، نفسانیت انسان هاست که نمی‌خوان بپذیرن. و جهدوا بها، عجیبه، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. اینا انکار میکنن و حالی که یقین دارن به حقیقت، اما انکار میکنن، جهل میکنن و نمیدن. چرا؟ ظلما و علوا، چون طالب ظلم کردن و سرکشی هستن. خیلی قرآن زیبا بازگو میکنن. کم نبودن کسانی که میدانند علمشون هم در بالاترین مراتب است، اما عمل نمی کنن، نمیان، نمیپذیرن. اون نفس حجاب و مانعیه که نمیگذاره. توجه فرمودید؟ فرمود و استعد الحق فرقانک، سبحانک. دوباره امام میفهمن سبحانک، خدایا تو منزهی، پوزش میطلبیم از آن که تو را توصیف کنیم. اصلا خدایا توصیفات ما شاید اون توصیفات جامع و کامل نباشد، بلکه اینکه معصوم دارد میفرماید، از ناحیه خدا داره میگیره این توصیفات رو بازگو میکنند، اما باز هم عذرخواهی میکنند. سبحانک منزهی تو من لطیف ما التفج، خدایا تو لطیفی هستی که چقدر چقدر لطافت در وجود توست و چه لطفی داری به بندگانت. خیلی جمله جمله لطیفی است، جمله زیبایی است که امام اینجا مطرح میکنه. مثلا خود واژه لطف، لطف در لغت اللینه ضد الزخامت و الخشونه، یه چیزی که زمخت و درشته بهش میگن فظ، زمخت و درشت و سخت. اما چیزی که لطیف و نرم و لینت و نرمش دارد میشه لطیف، لطافه، از این معناست. یعنی ضد درشتی و خشونت میشه لطافه. خداوند سبحان از اسامی و از اسماء حسناش یا لطیف است، ذات حق لطیف است. لطف الهی و لطافت الهی هم صفت فعل خداست، هم صفت به اصطلاح علم خداست و ذات خداست. به این معنا که خداوند لطیف است، یعنی در مقام عمل به بندگانش رفق و مدارا دارد و با نرمش برخورد میکنه، نه از موضع قدرتی که دارد، نه از موضع سطرتی که دارد. اگر خداوند بخواد با غلبه و قهرش با بندگانش برخورد کند، ماجرا چی میشه؟ لو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا بخواد با قدرت و قهر غلبه کند، یک نفر بر روی زمین باقی نمیماند. قرآن میگه گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ انبیا هم سرشون پایین. گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. خداوند لطیفه، یعنی با بندگانش در نهایت نرمش، در نهایت ملاطفت. کلوال دلبار، اینا چیه؟ اینا که دیگه از باب ناچاری این حرفا رو میگیم. مهر مادری، مهر پدری، اینها چیست در قبال لطف الهی به بندگانش؟ هیچ، هیچ پشیزی نیست اینا در قبال لطف خدا به بندگانش. همان است که گاهی انسان خجالت میکشه اصلا بعضی از این روایات رو که میبینه، احساس میکند که علی عزب الله واقعا زیبا گفته است که کرم بین و لطف خداوندگار، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. این میشه لطف خدا، گناه بنده کرده است و او شرمسار. خداوند چنان نرم، با لطافت، با لینت با بندگانش برخورد میکنه که هیچ قابل وصف و توصیف نیست. این میشه مظهر لطف الهی و صفت لطیف و یا لطیف. به لحاظ علمی هم خدا لطیف است، یعنی دق محق و خفیه، علم الهی ظریف باریک به تمام اجزا و پیچیدگی هایی که تو مو میبینی و من پیچش مو، به تمام ریزکاری ها و ظرافت ها علم الهی حاکم و جاری و فرو رفته است. پس خداوند لطیف به این معنا، به دو معنایی که عرض کردیم. امام میفهمد سبحان کم لطیف ما التفک، خدایا تو چه لطفی داری و چه لطافتی به بندگان خیش به خرج میدهی. و رؤوف ما ارعفک، و خدایا تو منزهی ای رؤوفی که من شگفتم در رعفت تو. خب دو صفت رو کنار هم به کار میبریم، یا رحیم و یا رؤوف، یا رؤوف و یا رحیم. این رعفت و رحمت فرقی با هم دارن؟ بله، به یک معنا میان، اما فرقشون اینه که رحمت عام است، رعفت خاص است. یه دایره بزرگ بکشید میشه رحمت، یه دایره کوچیک داخل این دایره بکشید اون دایره کوچیک میشه چی؟ میشه رعفت. حالا چیه فرق اینها با هم؟ اینه که اگر کسی به کسی رحمت میکند، یعنی مهرورزی میکند، ممکنه این محبت گاهی لازمش چی باشه؟ ممکن است جورم توش باشه. پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به مهر پدر، جور استاد به مهر پدر. گاهی رحمت اقتضا میکنه که یک درشتی هم بکنه انسان، این معلم به این استاد یه اتعابی هم به شاگردش داشته باشه، این رحمته. توجه، این رحمته. اما رعفت رحمتی است که در آن مشقت و زحمت نیست. اگر کسی به دیگری مهرورزی میکند اما آب از آب تکان نمیخورد و هیچ مشقتی بر او ایجاد نمیشه، اسم این رعفته. وجود مبارک سید ساجدین فهمد خدایا و رعوف ما ارعفک، و تو چه رعفتی در شگفتم، چه رعفتی به بندگانت داری. مهرها و محبتها به انسانها میکنی که گوش از بینی خبردار نمیشه، که خودشون هم این بده، بدیش اینه که خودشون هم نمیفهمن، خودشون هم ملتفت نمیشن که خدایا تو چه مهرورزی و رحمتی با اونها به خرج دادی. خب من جمله امام رو گفتم، اما نمیشه که انسان بر خوان گسترده علی ابن مسهر رضا نشسته باشد و عمرش رو غنیمت جوار علی ابن موسی بداند و این بگذره از این کلمه. گاهی خدمت دوستان اشاره کردم، اگر میگید السلام علیک ایها امام الرؤوف، اینجا معناشو خوب متوجه میشیم که وجود مبارک علی ابن موسی مظهر صفات رعفت خداست. یعنی الطاف این امام همام به دوستدارانش، به شیعیانش، به دوست و دشمن بگیم، رعفته. یعنی گاه تفضلات و عنایات علی ابن موسی به گونه ای متوجه انسان میشه که دیگران که نمیفهمند، گاه خود انسان هم نمی فهمد که اون آقا با آدمی و با جان و دل و وجود زندگی ما چه کرده است. رضا میشه امام رؤوف. امیدوار میدانم که دوستان، خانم ها، آیان، همه تون این تجربه رو به نوعی زیاد دارید. ما هم که بالاخره چه بگوییم که اگه همه هستم. وقتی فرودگاه هواپیما نشست تو مشهد نگاه کردم، خب تنها فرودگاه این که این امتیاز رو داره فرودگاه مشهد دیگه، فرودگاه شهید هاشمی نژاد دیگه. تا نگاه کردیم چشممون به گنبد و گلدسته وجود و مبارکشون افتاد، شبی بود و برق میزد و درخشان، گفتم ای همه هستم بی تو من پستم، ای همه بودم بی تو نابودم، چیزی نیستیم ما جز رعفت و محبتی که از ناحیه تو سر میزند. سبحانک من لطیف ما التفک و رؤوف ما عرفک و حکیم ما عرفک، و خدایا تو حکیمی هستی که من در شگفتم در آگاهی و معرفت تو و در شناخت تو. خب حکیم یعنی دارای حکمت،
حکمت چیست؟ الاصابت و بالحق علمن و عملن. کسی که در مقام علم و عمل حق و ثواب است، تمام علم اون و تمام عمل اون میشه حکیم و چنین چیزی میشه حکمت. و حکمت به معنای واقعی و حکیم به معنای اولیه اون قطعاً حضرت پروردگار است. بعد خداوند این حکمت رو یعطل حکمت من یشا، هر که بخواد از این حکمت میده. البته و من یعطل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، اگر کسی به این حکمت برسه به تمام خیر کثیر رسیده است. خدایا تو حکیمی و من در شگفتم، ما اعرفک، چقدر این حکمت تو آگاهانه است، چقدر این حکمت تو با معرفت است. خب ما ولا یحیطون بشیء من علمه، تمام علم انبیا، تمام علم اولیا، تمام علم اوصیا، تمام اون که بشر از روز نخست و علم الانسان ما لم یعلم، از آن که آموخته است به انسانها تا امروز، اگر تمام این علوم را و تمام اینها را جمع کنیم در قبال علم الهی چی میشه؟ قطره در قبال اقیانوس ها هست؟ نیست. نیست. ما عرفک، خدایا چه معرفت و علم آگاهی در ذات توست. حکیم ما عرفک. سبحانک، دوباره امام تسبیح رو مطرح می کنن، خدایا منزهی تو، سبحانک من ملیک ما امنعک، اون خدایی که امام دم می زند از لطف او و در شگفت است از رأفت او. حالا این طرف قضیه رو باز گو می کند وجود مبارک. سبحانک من ملیک ما امنعک، پروردگارا تو منزهی، ای ملیکی که چقدر مناعت در وجود توست. ملیک فعیله، از ماده ملک و ملک. ملک یعنی اختیار اشیاء را داشتند، ملک یعنی اختیار افراد را داشتند. ما یه مالک داریم، یه ملک داریم. مالک کسیش که این ماشین مال اوست، این کتاب مال اوست، میز مال اوست، دفتر مال اوست، خانه مال اوست، اختیار بر اشیاء دارد. ملک آن کسی است که اختیار بر افراد داره، امر و نهی میکنه، من له التدبیر و السیاسه، امر و نهی میکنه. در مورد ذات حق ملک و ملک یکیه، لذا ملیک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صفت خدا ملیک است. انسان ها ممکنه مجازن مالک باشن و ملک باشن، اما در حقیقت اندر همه ده جوی نمارا، ما لافسنان که ده خداییم، ما نه مالکیم نه ملک، ما نه در حقیقت مالکیم، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. حالا خداوند نه مالک و ملک است بلکه ملیک است، یعنی تمام ملک در اختیار اوست. لله ملک و السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودی هستی از آن اوست و در اختیار اوست و به امر و نهی اوست. بزنش ملیک. فرمود خدایا تو ملیکی هستی، ما امنعک، که چقدر مناعت دارد ملک تو و ملک تو. مناعت گاهی شما اینو به کار میبینید، میگین عجب فلانی که مناعت طبعی داره، خیلی منیع و طبع مناعت دارد. مناعت العزه و القدره، وقتی عزت و قدرت در یه جا جمع میشه به حیث لا یغلب علیه احد، که کسی بر او فائق نمیشه، این رو میگن مناعت. و در حقیقت مناعت صفت منیع، صفت خداست به معنای واقعی. خدایا تو ملک و ملکی داری که من در شگفتم از این برتری و غالب بودن تو که هیچ مغلوبیتی در آن وجود ندارد. و رفیع ما ارفعک، و خدایا تو رفعتی داری و بلندایی داری که چقدر بلند است مقام بلندای تو، و من شگفت زده و مشعوفم از رفعت و بلندای صفات و اسماء و شأن و منزلت و جایگاه تو. ذلبهاء و المجد و الکبریاء و الحمد،
ای خدای دارای بها، قبلا کلمه بها رو خدمتتون گفتیم، گفتیم بها به معنای جمال و زیبایی است که چشم رو پر میکنه و جایی خالی نمیگذاره. بهی، اللهم انی اسالک من بهائک و ابهائه، همینه که در دعای سحر هم وجود داره. خداوند بهی است، ذوالبها، خدایی که جمال تو و زیبایی تو تمام هستی رو پر کرده است و جلوه جمالیه تو آفاق و انفس رو در گرفته است. و المجد، مجد به معنای شرافت، ای خدای دارای شرف و شرافت و دارای کبریایی و عظمت و تکبر. و الحمد، و خدایی که تمام ستایش ها از آن توست. مجدد برای بار چندم امام می فهمد سبحانک، خدایا تو منزهی، آنچه می گوییم باز هم بالاخره آنچه می گویم، بنده خودم را عرض می کنم، آنچه می گویم زنادانی بود، آنچه می گویم زنادانی بود، گفتنا و گفتش پشیمانی بود، گفتنا و گفتش پشیمانی بود. علیاذ بالله، علیاذ بالله، علیاذ بالله، میلیارد ها میلیارد دارم کوچک میکنم. شما در حضور یک عالم ربانی فرزانه، حکیم صمدانی متعلق، یه علامه با اقیانوسی نشستید، بعد انسان شروع میکنه به اظهار فضل کردن، از ایشان سوالی میکنن، مثلا شما شروع میکنید پا برهنه میدویم ما به جواب دادن. آنچه میگویم زنادانی بود، گفت و ناگفتش پشیمانی بود. انسان وقتی مواجه میشه با عظمت و جلالت الهی، بعد احساس میکنه هرچی بگه نابجا گفته است، اگر هم نگه با سوء ادب است و متحیرانه میمانه، بر جلال جمال و عظمت و رعفت و رحمت الهی متحیرانه میمانه. راه همان است که بگوید سبحانک، خدایا عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم، تو منزهی، سبحانک، بسطت بالخیرات یدک، خدایا تو منزهی، اما تو بسط کرده ای و گسترانده ای به خیرات و جمیع خیرات دستت را. خب میدانیم که حضرت پروردگار دست نداره دیگه، اگر ید در مورد خدای سبحان به کار برده می شود، معنای کنایی است. اگر می فرمود ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اینهایی است که با تو بیعت کردن پیامبر، ید الله فوق ایدیهم، نه اینکه دست خدا، خداوند اگر خدا دست می داشت، ید و جارحه، دست و حلقوم، نای، به تعبیر ابو نصر فراهی، اگر خداوند دست یعنی جارحه و عضو می داشت که میشد مانند مخلوق دیگه، نمیشد قل هو الله احد، نمیشد لیس که مثلی شی. پس خداوند محدودیت نداره، الان گفتیم دست نداره. اما استعذار دارید معنای کنایی و معنای دوم ید یعنی چی؟ یعنی قوت و قدرت. میگید آقا من تو این کار دستی دارم، یعنی من تو این کار نفوذ دارم. میگید آقا ببخشید دستم متاسفانه باز نیست که کمک کنم به جناب عالی، چه بکنیم؟ دستمون بسته است، دعا کنید انشاءالله ما هم انجام وظیفه خواهیم کرد. ما هم همین استعمالات رو به کار میبریم دقیقا. نمونه عالیش در قرآن قالت الیهود، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میفرماید این یهودی ها میگن قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا زنجیر شده، بسته است، خدا امکان تصرف در وجود ندارد، ما این که امور را اداره میکنیم، ما مفوضه ایم. گاهی در روایت المفوضه یهود و امتی، چون اعتقاد یهودیان این بود که خدا نقش چندانی تو اداره امور نداره، به خود ما واگذار کرده از کارها را، افراطی تو این مسئله تفویض پیش میرفتن. قالت الیهود ید الله مغلوله، پیامبر بگو بهشون قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دست خودشون بسته است، لعنت خدا بر اینها، مورد لعنت و دور از رحمت خدا باشن به این مطالب پرت و پلایی که میگویم. بل یداه و مبسوطتان، بلکه خدا نه یک دست بلکه دو دستش باز است، ینفق و کیف یشا، هر گونه که بخواهد انفاق میکند و هر که بخواهد هزینه می کند. یعنی چه بلیداه و مبسوطتان؟ این کنایه هست. از چی؟ از قدرت تمام، از تصرف تمام، از جود تمام. امام اینجا همین رو می فرماید. می فرماید بسط بالخیرات یدک، خدایا در خیر دستتو گشوده است بر بندگانت. محدودیتی نداری. آه ما بالاخره نگاه میکنیم به جیبمون، بعد شروع میکنیم به هزینه کردن. ما نگاه میکنیم به بودجمون، بعد میگیم حالا این صرف سال از بودجه برای سال 99 کم کنیم بذاریم کنار تا جواب بده. اما خداوند کسری بودجه ندارد، کمبود منابع ندارد، محدودیت هزینه ندارد. لاتحد فرمود بسط بالخیرات یدک و عرفت الهدایت من عندک. خیلی جالب است. بسط بالخیرات یدک، عرض به خدمتون هنوزم میشه تو این بسط بالخیرات یدک ابعاد دیگه این رو گفت، اما حالا اجازه فرمود باز چون مناسبت پیش میاد بگذارم بعض مطالب رو برای قسمت‌های بعدی خدمت. و عرفت الهدایت من عندک، و خدایا عرفت الهدایت من عندک، حرف خیلی عجیب جذاب و دلنشین است. عرفت فعل مجهول است و شناخته شده است. من فکر میکنم یک جمله رو جا زدم، کسی هم به ما تذکر نداد به دلیل حواس جمع همه دوستان. بله بله، معما چو حل گشت آسان شد. و جواد ما اوسعک، این جمله رو من جا انداختم. بله و از ذهنم پرید، عمدنم نبود. بر میگردیم میگیم چون نمیشه نگیم و این فقره دعاست دیگه. پس این و عرفت الهدایه بماند. الان بر میگردم خدمتون همین جمله قبلی رو بگم. و جواد ما اوسعک، و خدایا تو چه جوادی و بخشندهی هستی که در وسعت بخشندگی تو من متحیرم. ببینین جواد کسی که جود میکند، اهل الجود. جود یعنی الاعطاء، یعنی بخشش، اما با این فرق. گاهی انسان چیزی را به کسی میدهد، حالا یا نگاهی یا نیم نگاهی هم دارد که این بعد چه خواهد کرد. اگر ما الان این بخشش رو در حقش میکنیم، فردا ما را که در خیابان میبیند تا کمر سلام میکند، یا کلش رو تکان میده، یا مسیرش رو عوض میکند. این جود نیست و چنین کسی جواب نیست. اگر تو نیکی میکن و در دجله انداز، این میشه جواب. جود الاعطاء بلا عوض. اگر کسی به کسی بخشندگی دارد و بخششی دارد بدون این که ببینه، کما که در آداب دینی اینه که اگر کسی به لطف کردید به دیگران فراموش کنید، اما اگر کسی به شما لطف کرد هیچگاه فراموش نکنید. عجیبه این تعلیم متفاوت و متضاد. اگر کسی بهتون محبت کرد فراموش کنید، میشه ناسپاسی و کفران. اما اگر به کسی محبت کردید و فراموش نکردید، میشه من و امتنان. خیلی عجیبه. واقعا انسان مبهوت میمونه از زیبایی این تعالیم این مکتب و آموزه های ناب به قرآن در اطرت. پس جواد یعنی کسی که میبخشد هیچ توقع و انتظاری هم ندارد. خب از اسامی حضرت پروردگار همین دیگه، یا جواده، خدایی که جوادیست که بخل نمی کند و این عطا رو به بندگانش دارن. به همین خاطر در دعا وقتی که بزرگان از ذات حق چیزی میخوان در قرآن، همه با چه فعلی از خدا طلب میکنن خواسته هاشون رو؟ وهب یهب هبتن رب حبلی من لدنک. حبلی، هبه یعنی بخشش رایگان بلا عوض، چون شأن الهی اینه. خداوند جواد است، اگر عنایت بندگانش میکند در قبال اون عوضی مطالبه نمیکند. کسی عوض ندارد به خدا بدهد و خدا نیاز به عوض کسی ندارد. عجیب ماجرا. فرمود و جوادی که ما اوسعک، و چقدر وسعت دارد این دائره جود تو که من متحیر و متعجب ماندم. برمیگردیم به ادامه بحث. و عرفت الهدایت من عندک، و عرفت الهدایت من انتک، خدایا و هدایت فقط شناخته می شود و دریافته می شود از نزد تو. خب هدایت یعنی چه؟ الدلالت و الی المقصود مع لطفن.
اگر هر چیزی رو به اون غایت و نقطه منتهایی که می تواند برسد رساندیم، با نهایت لطف، نام این هدایت است. هدایت پس یعنی پدیده ای رو به نقطه انتهایی و کمال اون رساندن. البته نه با اسلحه، نه با چماق، نه با زور، بلکه با مهر و لطف. نام این میشه هدایت. خب خدای سبحان بعد از آفریدگاری اولین صفتی که از او سر میزند هدایت هست. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما اون پروردگاری است که هر موجودی رو کامل ایجاد کرده است، نقص در این موجود در هیچ پدیده‌ای قرار نداده است، تمام اجزا و نیازمندی‌های یک پدیده رو در وجودش قرار داده است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بعد این پدیده رو در مسیر و مجرایی که به نقطه تکامل اون خواهد رسید قرار داده است. یعنی هدایت الهی نقطه بعد از چیست؟ کمال دوم بعد از ایجاد و وجود موجودات است. به همین خاطر میگیم الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. درست؟ اینا رو که دیگه همه رو بلدیم. حالا این هدایت خداوندی نسبت به انسان بگیم، در مورد خودمون بگیم دیگه، هدایت الهی نسبت به انسان مراتبی دارد. من قبل از این که این رو بگم این جمله رو هم کامل کنم در قسمت قبلی، که ببینید همینطور که اینجا می فرماد سید ساجدین عرفت الهدایت و من عندک، هدایت فقط خدایا از نزد توست. یعنی به جرأت باید گفت استوار پای این حرف باید ایستاد، هیچ هدایتی جز از سوی خدا در این آفرینش وجود نداره و متصور نیست. هیچ فکری، هیچ مکتبی، هیچ اسمی، هیچ دفتر و دستکی، هیچ کتاب و فکری امکان هدایت انسان رو ندارد و متصور نیست که بتواند انسان رو به مقصود نهایی و مطلوب برساند. فقط هدایت من عند الله. انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. فقط خداست که هدایتگر است عزیزان. هدایت از جای دیگری، تکرار میکنم، این مدعیان هدایت و کامیابی و سعادت بشری، دیشب عرض میکردم بعضی از سالها من نگاه میکردم، سالهای نزدیکم نه الان که خیلی بر، مثلا در ایالات متحده آمریکا در سال 2000 مثلا فرض کن 1 و 2 بوده است، قریب 700-800 فرقه ثبت شدند و اعلام و حضور کردند که اینا همشون مدعیان هدایت بشرن، که میگن ما آمدیم که انسان رو به هدایت کامل برسانیم. مشهدی های ما جمله میگفتن که دیگه مرتبه زد به ذهن عامیانه ما الان بگیم این رو، به اصطلاح مشهدی میگفتن مشک خالی پریزاب. این ترجمهش باید کرده؟ بله، این پریزاب یعنی پر از آب، مشک خالی، اما ادعا میکنن که پر از آبه و میتونن دیگران رو سیراب کنن. وقتی یک کسی پوز عالی جیب خالی میگفتن، بابا اینا ادعا میکنن که میخوان بشر رو هدایت کنن، با حالی که هیچی توشون نیست، هیچی نیست. در تحیر و سرگردانی خودشون گاه کارشون به جایی میکشد که فرقه هایی که همین فرقه ها بودن که یک مرتبه 160-170 نفرشون با هم یک جا یک شب چکار کردن توی خانه، خودکشی کردن. به اینجا رسید. او خواننده معروف، اسم نبریم، اسم اینا رو خوب نیست در شرح کلام سید ساجدین ببریم، فلان کس چیکار کرد با دوستانش و فلان اینا. اینا ادعا میکردن که میخوان هدایت کنن، اینا بشر رو به سعادت و کامیابی برسونن، به شادی و نشاط و آرامش بشر رو برسونن. هیچ خبری هیچ کجا نیست. مطمئن باشید عزیزان، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست، جز به خلوتگاه حق
آرام نیست. هدایت فقط من الله تبارک و تعالی. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا و من یضلل الله فما له من هاد.
اگر کسی اومد تو خط هدایت الهی، هدایت دارد. اگر از این حد برون رفت، هیچ خبری براش نیست. مشک خالی فریزاب، هیچ خبری نخواهد بود. توجه فرمودید؟ فمت عرفت الهدایت من اندک.
خدایا هدایت فقط از نزد تو شناخته می شود. حالا این هدایت رو تقسیماتی داریم براش.
دیگه بلدید من فقط به عنوان یک اسم بردن عرض می کنم. میگیم هدایت الهی دو بخش است.
خدایا هدایت تکوینی و طبیعی دارد، یه هدایت تشریعی دارد.
هدایت تکوینی و طبیعی اینه که ما از مادر به دنیا اومدیم و جعلناه سمیعا بصیرا. انا هدیناه السبیل. خدا هدایت کرد ما رو با چی؟ با چشم، گوش، حواس، حواس پنجگانه. تونستیم دست بزنیم، داغه، دستمون کشیدیم عقب، خواستیم به لب بیاریم، سوزون، نخوردیم. دیدیم خطر رو، فرار کردیم. شنیدیم، گریختیم. اینا اسباب هدایت الهی است. میگیم هدایت حسی، خدا طبیعی ما رو هدایت کرد. به این هدایت بیفزایید فطرت را. در درون فطرت خداوند یه چیزهایی هدایت کرد. دروغ تو رو به جایی نمیرساند. هیچ دروغگویی نیست که فطرتاً رذالت دروغ را نداند، خباثت دروغ را نداند. میدونه که این رذالته، فطرتاً میدونه، آموخته است. خدا یه پله بالاتر ما را هدایت کرد به این هدایت تکوینی درونی و یه نیروی داد به ما که به وسیله این نیرو بتوانیم زشت و زیبا رو تشخیص بدیم، حسن و قبیح رو بفهمیم، ظلم و عدل رو بفهمیم. عقلانیت انسان، نیروی حق شد هدایت حسی، هدایت فطری، هدایت عقلی. انسان رو قهرن هدایت کرد با این. اومد بالاتر. بعد دیگه تو این هدایت، این سطوح هدایت دیگه باید خیلی توضیح بدیم که دیگه گذشتیم ما دیگه. حالا تک تک وجود ما به هدایت الهی. یعنی میخوام بگم الان یه رو به خدمت دوستان شروع کردیم. الان 50 خورده ایست که داریم بحث میگیم. شما عزیزان دارید استماع میکنید، نشستید، به حمد الله، به حمد الله. همینجا دعا کنیم خدایا با آبروی قرآن، با آبروی سید و ساجدین، به اسماء و صفاتی که الان گفتیم، به همه عزیزان حاضر در انجمن، به همه عزیزان و عزیزان عزیزانمون، به هموطنان عزیزمون، به شیعیان امیر المؤمنین نعمت سلامت و عافیت رو ارزانی بدار. بیماران عزیزمون، بیماران عزیز جمع، ملتمسین دعا، لباس عافیت بپوشان. شما با عافیت الان نشستید، دارید استماع میکنید سخنان سید و ساجدین رو و گوینده داره براتون میگه. ببینید هر دقیقه قلب سالم شما 70 بار سیستول، دیاستول باز شد، بسته شد. اگر باز میمان بسته نمیشد، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. اگر بسته میمان باز نمیشد، باز هم ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. یعنی ما 70 بار در دقیقه مردیم و زنده شدیم هر کدام از ما. بگید یه ریت قلب ضعیف 60 بار در دقیقه تا یه قلب طبیعی 70 بار. ما داریم با این حال الان زندگی میکنیم، با این حال داریم میگیم، گوینده داره با این هیجان مطلب رو بازگو میکنن، شما با این حال میشنوید، با این خصوصیات. همه اینها مصداق چیست؟ هدایت الهیه. الان قلب ما هدایت شده است، داره کارش کنه. ما که نقشی نداریم درش. بخوابید هم کار خودش رو میکنه، بگویید هم کار خودش، بخورید هم کار خودش رو میکنه. این هدایت تکوینیه. خدا این قلب رو جوری هدایت کرده است که بعد شما یه ضرب بکنید 1 دقیقه 60 ثانیه رو، بعد 60 دقیقه رو، 1 ساعت رو، بعد در 24 ضربش بکنید، بعد ببینید چقدر میشه، چند صد هزار بار میشه. بعد ببینید در طول عمر چند بیلیون بار میشه که این قلب داره یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. اینم چند هدایت تکوینی الهی و هدایت طبیعی خداوندی. از این مرحله میایم بالاتر، میشه هدایت تشریعی. یعنی خداوند با این ابزاری که داده است، با اون حس، با اون فطرت، با این عقل، حالا ما را میبرد، انسان را میبرد توی سطح برتری از هدایت. این هدایت مخاطبش جان، روح و نفس آدمی است. میاد خدا انسان رو به خودش معرفی میکند، هدایت میکند انسان رو به سوی خودش. وحدنی لمختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، میشه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. پیامبر، ما این آیات رو بر تو نازل میکنیم که انسانها را هدایت کنی، تو از ظلمت بیارید بیرون، اینها رو به نور هدایت کنی. میشه هدایت تشریعی الهی توسط 6236 آیه قرآن، هدایت الهی توسط 124,000 پیامبر، 124,000 وصی پیامبر، اینا میشن هدایت تشریعی. میشه هدایت الهی توسط 54 دعا صحیفه کامله سجادیه، میشه هدایت الهی توسط 240 خورده خطبه نهج البلاغه، 70 خورده این دعا نامه ها، حکمت ها و مجموعه هدایت های الهی که برای بشریت اومده است. اینا هدایت تشریعی الهی است. خدایا عرفت هدایت من اندک، فقط هدایت از ناحیه تو می آید، جای دیگری دنبال هدایت نیستیم و انشاءالله نخواهیم بود، و هدایت رو فقط از درب خانه خدا و انی تار کنفیک و مستقله این کتاب الله و اطرتی می جوییم که ما را به سرمنزل مقصود برساند. برای فردا از اینجا موند، فمنلت همسکل دین این او دنیا وجدک، خدای هر کی از تو دنیا بخواد میدی بهش، هر کی آخرت بخواد، دین بخواد، بهش میدی. حالا یک حرف رو رمز و رازی داره این حرف که انشاءالله فردا خدمت خانم ها و آیان ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. یه جمله مایلم بگم و عرضم رو به پایان برسانم و میخوام بگم تجلی تمام این سخنان اونه که پایان دیروز عرض کردیم. عزیزان، بنده معتقدم خون سرخ سید الشهدا اگر کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدند، تمام پیام اصلی عاشورا و تمام حقیقت عاشورا و سرهای برزه نیزه رفته خلاصه میشه تو این دعا شریف و خلاصه میشه در کلمه توحید، توحید، توحید. تمام حقیقت پیام عاشورا توحید است عزیزان، و دیگه همان است که رزن به قضا بگی. دیگه این ماهی فتاده به دریای خون کرد، زخم از ستاره بر تنش افزون، حسین توست این بدنی که مالا مال از زخم است، این گونه پاره پاره سرش رو زمین گذاشته و پیام عاشورا رو برای ابدیت صادر میکند که رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک، لا معبود سواک، فاقس یا قیاس المستغیثین.